بسم الله الرحمن الرحيم. در رد نمونهی که مشا برای اثبات تخلخل حقیقی آورده بودن، یعنی قمقمهی که پر از آب میشه و بعد از محکم شدن در روی آتش گذاشته میشه و میترکه، ایشون چنین فرمودن که آیا این ترکیدن اول اتفاق میفته بعد آب زیاده مقدار پیدا میکنه، یا زیاده مقدار و ترکیدن با هم حاصل میشه، یا اول زیاده مقدار حاصل میشه بعدن قمقمه میترکه؟ هر یکی از این سوالات باشه مشکل داره. مشکل اولی و دومی اینه که اصلا تخلخلی اتفاق نمیفته. مشکل سومی اینه که اگرچه جای اتفاق افتادن تخلخل هست، منتها تداخل اجسام که محاله جلوی وقوع این تخلخل رو میگیره. بعد معترض که این به صورت انقیل کلامش رو نقل کردیم، گفتش که چه داره که صورت و فرض چهارمی رو ما مطرح کنیم و بگیم که در قمقمه این صورت اتفاق میفته، و اون اینه که زیاده مقدار هم حاصل میشه، ترکیدن هم حاصل میشه. زیاده مقدار عنوان علت داره و ترکیدن عنوان معلول داره، و زیاده علت تقدم داره بر زیاده مقدار، تقدم داره بر ترکیدن، و نه تقدم زمانی بلکه تقدم ذاتی. و چون این دو با هم اتفاق می افتند، یعنی زیاده مقدار و ترکیدن با هم اتفاق می افته، فاصله زمانی بین این دوتا نمی شه. تا در اون فاصله آبی که مقدارش اضافه شده در جداره قمقمه داخل بشه و تداخل اجسام که امر محاله پیش بیاد. پس هر دو با هم اتفاق می افتند، تقدم و تأخر هم هست و تداخل هم نیست. چون تقدم و تأخر هست تخلخل حاصل میشه، یعنی اولا زیاده مقدار حاصل میشه بعدا ترکیدن. قبل از این که ترکیدن حاصل بشه زیاده مقدار حاصله و با زیاده مقدار تخلخل درست میشه، چون قمقمه هنوز نترکیده و چیزی از خارج داخل نشده که تخلخل مجازی بشه، بلکه تخلخل اگر اتفاق بیفته، یعنی زیاده مقداری که اتفاق میفته، تخلخل حقیقیه. این تمام مطلبی بود که معترض گفته بود. در جواب معترض کسی این چنین گفت که اگر این فرض رو ما قبول کنیم، لازم میاد که تداخل ممکن باشه، حالا اگر چه واقع نشه ولی لااقل ممکن باشه. این فرض شما محظور تحقق تداخل رو نداره، اما محظور امکان تداخل رو داره، در حالی که امکان تداخل هم مثل تحقق تداخل باطله. توضیحی که لایقال داد این بود، چون ناچاریم که لایقال رو دو مرتبه تکرار کنم، فانه یقال لازم نیست گفته بشه، ولی لایقال حتما باید تکرار بشه تا مطالبی که الان میخونیم معلوم بشه. توضیح لایقال اینه که همیشه معلول بعد از علت واجب میشه، یعنی با تأثیر علت و بعد از علت واجب میشه، اما در مرتبه علت واجب نیست. یعنی در مرتبه علت ممکن الکون و ممکن الکون و ممکن اللاکون براش هست، امکان تحقق و امکان عدم تحقق براش هست. سلام علیکم. در بحث ما شق معلوله، زیاده مقدار علته، شق بعد از زیاده مقدار واجب میشه، ولی در مرتبه زیاده مقدار هنوز امکان خاص خودش رو داره. توجه کنید، امکان خاصش رو داره، یعنی ممکن الکونه و ممکن اللاکونه. معنای این ممکن الکون و ممکن اللاکون اینه که هم شق ممکنه هم عدم الشق ممکنه. ممکن الکون یعنی شق ممکنه، ممکن اللاکون یعنی عدم شق ممکنه. پس در مرتبه علت هم شق ممکنه هم عدم شق ممکنه. عدم شق مستلزم تداخله، امکان عدم شق مستلزم امکان تداخله. اگر امکان عدم شق داریم، امکان تداخل رو هم داریم. این خلاصه لایقال بود که دیروزم توضیح داده شد، الان خلاصه گیری شد. خب ما این لایقال رد کردیم، حالا میخواییم به یکی از جملاتی که این قائل از اون جمله استفاده کرد به عنوان یک کبرای کلی به اون بپردازیم و بگیم این کبرایی که شما استفاده کردید کلیت نداره. ایشون در ضمن کلامش و گفت و کل ما هو و ممکن الکون فهو و ممکن لاکون. اطراف این جمله رو که ملاحظه میکنید میبینید بحث در اینه که شق در مرتبه علت که زیادت المقدار ممکنه، این مورد بحث لایقاله. ولی یک کبرای کلی رو ذکر کرده، کل ممکن الکونه، کل ممکن الکونه ممکن لاکون. این کبرای کلی بر حسب اینکه در یه مورد خاص آمده تخصیص نمیخوره، به کلیت خودش باقیه. اینو توجه کنید، بعد اشکال نکنید وقتی خواستم وارد بحث بشن. این کبرای کلی همچنان به کلیت خودش باقی است. اگر در یه مورد خاصی به کارش بردیم، اون خصوصیت مورد این کبرا رو از کلیت نمیندازه. پس این کبرایی که ایشون در اینجا به کار برده کبرای کلیه، به موردم کار نداریم. حالا میخوام بر این کبرا اشکال کنیم با قطع نظر از موردی که ایشون این کبرا رو به کار آورده. البته در موردی که به کار آورده اشکال ما وارد نیست، ولی بر کلیت کبرا ما اشکال داریم. خب حالا وقتی موضوع اشکال مشخص شد، دیگه فکر میکنه وقتی اشکال وارد کردن شبهه‌ای به ذهن نمیرسه انشاءالله. اگرم رسید خوب جواب میدید. کبرایی که ایشون استفاده کرده حق نداره استفاده کنه. کبرا اصلا مشکل داره، اصل کبرا مشکل داره، دیگرانم نمیتونن از این کبرا استفاده کنن به کلیتش، بلکه قیدش بزنن. هلا به کلیت استفاده نمیشه. هست اگر کبرا باطله، یعنی کلی نیست، این ایشون هم نمیتونه استفاده کنه، دیگران هم نمیتونه استفاده کنه. حالا که استفاده کرده از اصل حرفش باطله، چه از یه امر باطلی استفاده کرده، یعنی از کبرای استفاده کرده که به صورت موجب جزئی درسته، به صورت موجب کلی درست نیست. بله دیگه، بله دیگه. یعنی که اینکه میگیم باطله، معناش اینه که کبرایی نیست که بالاخره کلیتش برای ما روشن باشه و بتونیم ازش به عنوان یک امر کلی استفاده کنیم. این ما هو و ممکن الکون دو قسمه. ما هو و هر شیئی رو ما دو جور میتونیم ملاحظه بکنیم، هر شیئی رو دو جور میتونیم ملاحظه بکنیم. یک بار خودش رو ملاحظه کنیم با قطع نظر از همه چی، به لحاظ ذاتش ملاحظش کنیم. در این صورت اگر ممکن الکون هست، ممکن اللاکون هم هست. به تعبیر دیگه که با این تعبیر کار داریم، اول بحثم تاکید کردم که توجه بهش بکنید، به تعبیر دیگه امکان خاص داره. هر شیء ممکنی به لحاظ ذات خودش ممکن الکون و ممکن اللاکونه، یعنی امکان خاص داره، هم وجودش ممکنه هم عدمش ممکنه. اما اگر همین شیء رو با چیز دیگه ملاحظه کنیم، نه تنها، نه به لحاظ ذاتش و نه تنهایی، بلکه با چیزی ملاحظش کنیم، ممکنه که این کبرای کلی در موردش صادق باشه، ممکنه صادق نباشه. سلام علیکم. اگر این زید رو با یه شیء دیگه که اجنبی از اون ملاحظه کردیم، بازم این کبرای کلی صادقه. میتونیم بگیم زید ممکن الکونه و ممکن اللاکونه، یعنی امکان خاص داره، چون زید رو با چیزی ملاحظه کردیم که زید از اون چیز اجنبیه. اما اگه زید رو با علتش ملاحظه کردیم، با علت تامش ملاحظه کردیم، که شی رو با چیز دیگری که علتش ملاحظه کنیم، این کبرا صادق نیست. در ظرفی که علت هست، نه در مرتبه علت، نه در مرتبه علت، در ظرفی که علت هست، معلول ممکن الکون هست، اما ممکن اللاکون نیست، یعنی امکان عام داره، امکان خاص نداره. که امکان خاص رو تاکید میکردم برای همینجا بود که اینجا روشن بشه. وقتی شعی رو ملاحظه کنیم با علتش، این ممکن الکون هست، ممکن اللاکون نیست. یعنی یک طرف امکانو نداره، یک طرف دیگر رو داره، پس امکان عام داره نه امکان خاص. این شی با علت ممکنه، یعنی ممکن الکونه، ممکنه به معنای عام که با وجوب هم میسازه، اما ممکن اللاکون نیست، یعنی عدمش ممکن نیست دیگه، چون علت داره، چون علت داره دیگه عدمش ممکن نیست. پس این کبرا که کل شی، که کل ما هو و ممکن الکون فهو و ممکن اللاکون، این کبرا در دو جا درسته، در جایی که اون ما هو و ممکن الکون رو به لحاظ ذاتش ملاحظه کنید، کل شیء ممکن الکون فهو و ممکن اللاکون، اگر اون شیء رو به لحاظ ذاتش ملاحظه کردین، این کبرا در موردش صادقه. به لحاظ ذاتش اگر ممکن الکونه، ممکن اللاکون هم هست. اگر او رو با شیء دیگری که اجنبی بود ملاحظه کردید، بازم این کبرا در موردش صادقه. این شیء که ممکن الکونه، ممکن اللاکونه، یعنی در هر حال امکان خاص داره. اما اگر این شیء رو با علتش ملاحظه کردید، اگر با علت ملاحظه کردید دیگه این کبرا صادق نیست، چون این کبرا میفهمونه که امکان خاص داره، در حالی که این شیء در وقتی که با علتش ملاحظه میشه امکان خاص نداره، امکان عام داره. این کبرا میگه اگر ممکن الکونه، ممکن اللاکون هم هست، در حالی که ما به واقع که ملاحظه میکنیم میبینیم ممکن الکون هست، ممکن اللاکون نیست. با وجود علت ممکن الکونه، ممکن اللاکون نیست. پس کبرا کلیت نداره، این کبرا کلیت نداره، این در بعضی جاها صادق نیست. اگر امر کلی نیست نمیشه ازش استفاده کرد. ایشون از این کبرا به عنوان یک کلی استفاده کرده، این اشکال دومی است که برش وارد میشه. اشکال اول همون بود که در لحن و نقول جلسه گذشته گفتیم دیگه تکرارش هم نمیکنه. اشکال دومی که کبرایی که شما ازش استفاده کردین کبرای کلی نیست، نه شما میتونید استفاده کنید نه دیگران، مگه غیب بزنید. از اول بگید کل ما هو و ممکن الکون به لحاظ ذاته، فهو و ممکن اللاکون بازم به لحاظ ذاته، اینو بگید درست. ولی شما که این استفاده نکردید، شما میخواد بگید در مرتبه علت از لحاظ ذات بیرون آمدید، میخواد از این کبرا در یه مورد دیگه استفاده کنید که ما در اون مورد نمیدونیم این کبرا صادق هست یا صادق نیست. پس این دلیل شما مخدوشه، به خاطر اینکه کبرای مورد استفاده قرار گرفته در این دلیل ثابت نشده، یا لااقل مخدوشه یا لااقل ثابت نشده. اینم اشکال دوم. با این توضیحاتی که دادم عبارت روشن شده، عبارت سنگین بود، ولو به نظر ظاهرش آسون میاد ولی خیلی پیچیده است. با این توضیحی که دادم روشن شد که اولا ما اشکال بر چی داریم میکنیم، بر کجای عبارت ایشون، و بعد بدونیم که امکان خاص رو داریم رد میکنیم، امکان آن رو داریم اثبات میکنیم. میخوام بگیم شی در با علتش امکان خاص نداره، نمیخوام بگیم اصلا امکان نداره، امکان آن رو اثبات میکنیم، میگیم امکان آن داره، یعنی ممکن الکونه، اما ممکن اللاکونش رو داریم نفی میکنیم، که اگه ممکن اللاکون ثابت بشه شی امکان خاص پیدا میکنه. ما ممکن لاکنش رو نفی کنیم، فقط ممکن کنش رو اثبات میکنیم، که این ممکن کن بودن با واجب بودن هم سازگاری میشه. امکانه هم اون طرف امکان خاص رو اراده کرده، نتیجه با وجود الله صادق نیست دیگه. با وجود علت امکان خاص نیست. پس خب دیگه پس درست میگه نه ممکن الکون. چرا؟ ولی ایشون در مرتبه علت استفاده کرده، از کدام اول؟ ایشون در مرتبه علت استفاده کرده، ولی کبرا کلیه، کبرا کلیه، نگفته در مرتبه علت. نه خود به خود مقایده کافی نیست، کبرا خود به خود مقیده کافی نیست، کبرا رو باید مشخص کرد، هر جور هست باید همون جوری آوردش. ما واگذار کنیم به ذهن مخاطب، چون مخاطب میفهمه اینجا مقیده، یه وقت قید اینقدر واضحه که احتیاجی به گفتن نداره، خب بله، اما یه وقت واضح نیست. ببینید ما دو روز داریم در باش بحث میکنیم، خیلی واضح نیست، باید گفته بشه، اگه گفته نشه ایراد داره. اگر گفتیم کل ممکن الکونه، ممکن اللاکون، کل ممکن، کل شیء لو حذب به ذاته و کان ممکن الکون فهو بلا ممکن اللاکون، درست گفتیم. کل شیء لوحظ فی مرتبت علته و کان ممکن الکن فهو ممکن لاکن. بازم درست گفتی، کل شیء لوحظ مطلقا اینجوری داریم میگیم و کان ممکن الکن فهو ممکن لاکن، این غلط. ما داریم اینجوری میگیم، ما داریم سومی رو میگیم. قید فی به ذات رو نیوردیم، قید فی مرتبت علت رو نیوردیم، ولی ایشون داره در مرتبه علت از این کبرا استفاده میکنه، ولی کبرا رو کلی میاره. گفتم مورد استفاده اول بگفتم، مورد استفاده کبرا رو تخصیص نمیزنه، ایشون داره کبرا رو برای مرتبه مورد خاصی که مرتبه علت به کار میبره، ولی این مورد خاص که کبرا رو خاص نمیکنه، کبرا به عمومیت خودش باقیه. حد وسط چیه؟ بله، یعنی در وقتی که داره صغرا رو میگه، در وقتی که داره صغرا رو میگه ممکنه در مرتبه، حرف خوبی بود، در وقتی که داره صغرا رو میگه ممکنه در مرتبه علت رو ملاحظه میکنه، در وقتی که کبرا رو میگه ممکنه مطلق رو ملاحظه میکنه، چه در مرتبه علت باشه، چه در مرتبه ذات باشه، چه در مرتبه، چه در ظرف علت باشه با وجود علت، نه در مرتبه علت با وجود علت، همه حال رو این کبرا شامله. پس ممکنی که در این کبرا آمده ممکنیست که با هر سه حال سازگاره، ممکنی که در صغرا آمده ممکنیست که فقط در مرتبه علت ملاحظه شده باشه. حتی وسط تکرار نشدم که میفرمان
در مرتبه علت منظور باشه مشکلشون هر میشه مشکله.
اگر کبرا مخصوص بشه، کبرا مخصوص بشه به مرتبه علت درسته، ولی کبرای اینچنین ما نداریم، کبرای اینچنین نداریم، بالاخره اگرم داریم ایشون استفاده نکرده. بله، هر جا که امکان خاص صادق باشه، خب این که دیگه احتیاج به گفتن نداره، هر جا که امکان خاص کل این ببینید عبارت تکرار میشونه، کل ما هو ممکنون به امکان الخاص، ممکن الکون به امکان الخاصه فهو ممکن لاکن، یعنی شما تو خود موضوع قضیه ممکن لاکنش هم دارید اخذ میکنید، نه کل ما هو ممکن الکون فهو ممکن لاکن. تازه بر فرض ممکن خاص بگیرید، کل ما هو کل ممکن خاصی که ممکن الکون است، ممکن لاکن هم است، این درست نیست، در همه مراتب نیست. کل ممکن خاصی که در چند مرتبه، در دو مرتبه ممکن الکونه، در مرتبه سوم ممکن لاکن نیست. توجه بکنید به مطلب، میبینید که کبرا کلیت نداره. علایلشون نیورده، ایشون غیر نیورده، از کبرای کلی استفاده کرده. ما بگیم کبرا به کلیت خودش درست نیست. حالا شما میتونستید کبرا رو یه جور دیگه بیارید که تعبیرتون درست بشه، بله ممکن بود کبرا رو یه جور دیگه بیارید تعبیرش درست بشه، ولی این کبرایی که الان آورده درست نیست. بله، اشکال قبلی به جای خودش، این اشکال دومه دیگه باید نمی‌کنه. قوله کل ما هو ممکن الکون ممکن لاکن، این مسلم است، صفحه 212 خط سوم. قوله کل ما هو ممکن الکون ممکن لاکن، این جمله‌ای که در عبارت آورده، این قضیه‌ای که در بحثش آورده، این مسلم است. این اريد به این ممکن الکون فی نفس الامر، اگر ممکن الکون فی نفس الامر به لحاظ ذات رو ملاحظه کنه، نه ممکن الکون با وجود علت رو، و ممنوع ان اريد به این کلام ممکن الکون مع شیئن، و اون شیء اجنبی نباشه، اون شیء اجنبی نباشه، علت باشه مثلا، این رو قبول نداریم. چرا قبول نداریم؟ لان المعلول ممکن الکون مع العلت هست، ولی ممکن لاکون مع العلت نیست، یعنی وجودش با علت ممکن است، عدمش دیگه با وجود علت ممکن نیست، یعنی امکان عام داره، این امکان خاص نداره. اینم اشکال دوم. اشکال سوم، اشکال سوم میخوام وارد کنیم بر این لایقال. اشکال سوم اینه که شما زیاده مقدار رو علت گرفتید. بازم توجه کنید، اینجا بحثی مقداری توضیح میخواد، با توضیح مطلب روشن میشه و اشکال به ذهن نمیرسه. البته مطلب ظاهرش روشنه، بلکه اگه بخواد عمیق بشید توش میرید اشکال بزنیتون میرسه، اما با توضیحاتی که عرض میکنم بعد از اینم که عمیق بشید دیگه اشکال انشالله به نظرتون نمیرسه، یعنی اشکالی نیست که به نظرتون برسه. زیاده این مقدار رو این لایقال علت گرفت و شک رو معلول گرفت و گفتش که در مرتبه زیادت المقدار، در مرتبه زیادت المقدار شک حاصل نیست، میتواند حاصل باشد میتواند حاصل نباشد. یعنی در مرتبه زیادت المقدار هم شک رو داریم هم عدم الشک رو داریم. عدم الشک ممکنه و عدم الشک که مستلزم تداخله، امکان عدم الشک هم مستلزم امکان تداخله. تمام حرف این بود که ایشون میخواست در مرتبه زیادت المقدار که علته، عدم الشک رو ممکن کنه و چون عدم الشک مستلزم تداخل میشد، امکان عدم الشک هم مستلزم امکان تداخل میشد. تمام حرفش این بود اگر بتونه ثابت کنه که عدم الشک در مرتبه علت ممکنه، امکان تداخل درست میشه. واقعت نظر از اشکال اولی که گفتیم، واقعت نظر از اشکال اول، البته ما اشکال اول رو وارد کردیم، حجت رو تموم ندونستیم. واقعت نظر از اشکال اول اگر تونه ثابت کنه که در مرتبه علت، یعنی در مرتبه زیادت المقدار، عدم الشک که مستلزم تداخل ممکنه، امکان عدم الشک مستلزم امکان تداخله. همونطور که خود عدم الشک مستلزم تداخله، امکان عدم الشک هم مستلزم امکان تداخله. حالا ببینیم میتونه این دلیلش تمامه. ایشون میفهمد اگه دلیل تمام باشه مشکل گسترش پیدا میکنه و امکان تداخل اختصاص به این موردی که ایشون گفته پیدا اختصاص نداره، بلکه در جاهای دیگه این امکان تداخل میاد که خیلی مشکل شدید میشه و ایشون تازه اختصاصی هم که تازه اختصاصی به جایی نبوده. توضیح بحث اینه که فرض میکنیم که زیادت المقدار ظرفه نه علت، چون دو جور میتونیم زیادت المقدار رو بگیریم، اصلا میتونیم سه جور فرض کنیم. یکی اینکه خود شک رو ملاحظه کنیم، زیادت المقدار کاری نداشته باشیم، این اصلا الان مورد بحث ما نیست. توجه کنید این مورد بحث ما نیست که خود شک ملاحظه بشه به زیادت مقدار آب اصلا کاری نداشته باشیم، این مورد بحث ما نیست. دوم اینکه شک رو با زیادت المقدار مرتبط کنیم به این صورت که شک بشه معلول و زیادت المقدار بشه علت. این همونی بود که لایقال مطرحش کرد و ما فعلا به اون کار نداریم، به اونم فعلا کاری نداریم، البته ازش استفاده میکنیم ولی کاری بهش نداریم. اونی که ما مطرح میکنیم فرض سومه که شقی باشه، زیادت المقداری هم باشه، منتها این دوتا با هم مقارن باشن بدونی که بینشون رابطه علیت و معلولیت باشه. چون مستشکل فرض کرد که زیادت المقدار تقدم به ذات داشته باشد بر شک، لایقال هم در همین فرض شروع کرده بحث کردن که زیادت المقدار تقدم به ذات داشته باشه بر شک. تقدم به ذات داشته باشه یعنی علت باشه. ما اینو حالا میذاریم کنار، این بحثا میذاریم کنار، میگیم تقارن داشته باشه، زیادت المقدار با شک تقارن داشته باشه، بینشون رابطه علیت نباشه، ولی زیادت المقدار رو داشته باشیم. اون فرض اول که فقط شق ملاحظه بشه گفتم اون مطرح نیست، زیادت المقدار رو داشته باشیم اما نه به عنوان علت، به عنوان مقارن. ایشون میفرماد شق با زیادت المقدار، یعنی فرض سوم که شق مقارن با زیادت المقدار، باز ممکن الکونه و ممکن لاکونه، هم ممکن الکونه هم ممکن لاکونه، یعنی زیادت المقدار هم علتش نباشه فقط مقارنش باشه، هم ممکن الکونه هم ممکن لاکونه. اگر ما حجت این لایقال رو قبول کنیم، یعنی از اشکالی که دیروز برش وارد کردیم صرف نظر کنیم و بگیم حرف ایشون درسته، حجتش درسته، یعنی عدم شک مستلزم، یعنی اینکه در مرتبه علت عدم شک هست امکان داره، ببخشید در مرتبه علت عدم شک امکان داره، این یه مطلب. مطلب دومی که همونطور که عدم شک مستلزم تداخله، امکان عدم شک هم مستلزم امکان تداخله. این دو مطلب اگه اینو قبول کردیم از این لایقال، در اینجا هم لازم میاد که تداخل ممکن باشد ولو ما عدم و شق رو در مرتبه علت نگیریم. آخه ایشون میگفت در مرتبه علت لازم میاد عدم مشتق ممکن باشد، یعنی تداخل ممکن باشد، ببخشید تداخل ممکن باشد. در مرتبه علت لازم میاد تداخل ممکن باشد، در مرتبه بعد از علت تداخل محال میشه، چون شق حاصل میشه و عدم مشتق از بین میره. ولی در مرتبه علت عدم مشتق هست و اگر عدم مشتق هست امکان داره تداخل هم که لازمه ی عدم مشتق امکان داره. ما میگیم اگر زیادت المقدار رو علت نگیرید و استدلالتون هم تمام باشه، در ظرف زیادت المقدار عدم مشتق میشه ممکن، نه در مرتبه عدم المقدار. در مرتبه عدم المقدار خود لایقال میگفت، ما میگیم نه در مرتبه عدم المقدار که مرتبه علته، بلکه در ظرف عدم المقدار، در ظرف زیادت المقدار، نه در مرتبه زیادت المقدار که مستشکل میگفت لایقال میگفت، بلکه در ظرف زیادت المقدار، یعنی مقارن با زیادت المقدار. اگر عدم المشتق ممکن باشد مستلزم امکان تداخله. یعنی تمام حرفایی که ایشون گفت ما همه رو در فرض خودمون جاری میکنیم. ایشون فقط یعنی لایقال زیادت المقدار علت گرفت و عدم المشتق رو در مرتبه این علت ممکن دونست، اگرچه عدم المشتق رو بعد از این علت ممتنع قرار داد، ولی در مرتبه علت ممکن دونستش. ما میگیم عدم المشتق، ما میگیم زیادت المقدار علت نیست، بلکه زیادت المقدار مقارنه، و میگیم عدم المشتق با این مقارن ممکنه، عدم المشتق با این مقارن ممکنه. خب عدم المشتق مستلزم است تداخل را، امکان عدم المشتق هم مستلزم است امکان تداخل را. پس اگر در حالی که زیاده مقدار رو داریم عدم المشتق ممکن باشه، تداخل ممکن می شود ولو زیادت المقدار علت نباشد. اگر زیادت المقدار علت بود، ایشون بیان کرد که تداخل ممکن میشه. میگیم اگر دلیل شما تمام باشه، نه تنها در مرتبه علت بود، نه تنها در مرتبه علت و در فرضی که زیادت المقدار علت در مرتبه علت امکان تداخل لازم میاد، بلکه در فرضی هم که زیاده مقدار علت نیست بلکه مقارنه، عدم تداخل لازم میاد. خلاصه این که نه تنها عدم تداخل لازم میاد اگر امکان عدم تداخل، امکان تداخل لازم میاد اگر زیادت المقدار علت باشه، بلکه عدم تداخل، بلکه تداخل امکان تداخل لازم میاد حتی اگر زیادت المقدار علت نباشه. خب مطلب انشالله روشن شد. البته من در بین توضیحات گاهی عدم رو زای امکان به کار می‌بردم، گاهی این الفاظ اشتباهی لفظی میشد که ظاهرا تصحیحش روشنه، مشکلی نداره. خب مطلب رو من دوباره خلاصه گیری میکنم بعد از اون میخونم. لایقال گفتش که با فرض این که زیادت المقدار علت باشد برای شق، در مرتبه این علت هم شق ممکن است هم عدم المشتق، و چون عدم المشتق مستلزم تداخل است، امکان عدم المشتق مستلزم تداخل است، مستلزم امکان تداخل است. پس امکان تداخل لازم میاد در مرتبه علت، در فرضی که زیادت المقدار علت باشد و در مرتبه این علت امکان تداخل لازم میاد، که امکان تداخل رو در یه مرتبه خاصی لازم دید. ما میخوام بیان کنیم که امکان تداخل لازم میاد حتی اگر در این مرتبه نباشه. بیانمون اینه که زیادت المقدار رو علت نگیریم، اگر علت بگیریم همونطور که ایشون گفت امکان تداخل لازم میاد، بر فرض دلیلش درست باشه. اولا ما دلیل قبول نداریم درست باشه، امکان تداخل مطلقا لازم نمیاد. بر فرض دلیلش درست باشه، امکان تداخل اختصاص به اون موردی که ایشون گفت نداره، در مورد دیگه هم امکان تداخل پیش میاد. موردی که ایشون گفت این بود که زیادت المقدار بشه علت و ما عدم المشتق رو در مرتبه این علت ممکن ببینیم، وقت امکان تداخل در مرتبه این علت لازم میاد. و در مرتبه بعدش لازم نمی آمد. اما ما میخوام بگیم که امکان تداخل لازم میاد حتی اگر موردی رو که شما فرض نشدید فرض کنیم، یعنی فرض کنیم که زیادت المقدار مقارن است با شق. اون وقت در این صورت، در وقتی که این مقارن این زیادت المقدار حاصل میشه، اگر شق ممکن باشه عدم شق هم ممکنه در ظرفی که زیادت المقدار هست ولی علت نشده. اگر شق ممکن باشه عدم شق هم ممکنه. خب عدم شق اگر ممکن باشد، همونطور که عدم شق مستلزم تداخل است، امکان عدم شق مستلزم امکان تداخل است. پس امکان تداخل لازم آمد در ظرف زیادت المقدار، نه در مرتبه زیادت المقدار. یعنی حتی اگر زیادت المقدار علت هم نباشد، امکان تداخل لازم آمد. که عرض کردم این اشکال نمیخواد چیزی رو رد کنه، میخواد اشکالی رو که مستشکل در یه فرض خاصی مطرح کرده بود توسعهش بده، بگه در فرض دیگه هم جاری میشه، در حالی که مسلم امکان تداخل محاله، نه تنها در اون فرضی که شما گفتید بلکه در این فرضی هم که ما میشه. ثم شق مع زیادت المقدار، قید مع زیادت المقدار توجه کنید، نه شق به تنهایی. زیادت المقدار نباشه بلکه با هم مقارن باشن، یکی علت یکی معلول نباشه، دوتا مقارن باشن. فلو صحت الحجه، اگر حجتی که این لایقال گفت صحیح باشد و گرفتار اشکالی که دیروز برش وارد کردیم نشود، لازم امکان تداخل مطلقا، یعنی حتی اگر زیادت المقدار علت نباشد و ما عدم و شق رو در مرتبه این علت نبینیم، یعنی حتی اون فرض، حتی در صورتی که فرضی که ایشون مطرح کرده مطرح نباشه، یه فرض دیگری مطرح باشه، بازم امکان تداخل لازم میاد، در حالی که به هوا محال تداخل محال. بله میگه اگر صحیح باشد، اگر حجت شما صحیح باشد اختصاصی به اون موردی که گفتی نداره، در مورد دیگه مشکل رو به وجود میاره. بله. یعنی شما بی خود اختصاص دادید، در اشکال دوم گفتیم بی خود از کلی استفاده کردید، در اشکال سوم میگیم بی خود اختصاص دادید. خب این بلیقال به کجا مرتبط میشه؟ بله ببینید، این بلیقال عطف بر لایقاله، بلیقال عطف بر لایقاله، معنا اینه در جواب انقیلی که مصنف ذکر کرده لایقال و کذا، بلیقال و اینچنین، یعنی جوابی که انقیل داره اونی نیست که لایقال گفت، بلکه اینیست که مصنف میگه. عبارت از کجا به کجا بند شده؟ بلایقال اتو بلایقاله، یعنی در جواب این انقیلی که مصنف آورده لایقال و کذا، اینطوری جواب ندید چون این جواب مشکل داره، سه تا اشکال برش وارد شد، بلایقال و اینطوری که مصنف گفته. اصلا جایز نیست. حالا ما کار نداریم، ما میگیم بر این عبارتی که ایشون آورده این اشکال وارد میشه، که عبارت شما، اشکالی که شما گفتید به این موردی که مطرح شدید اختصاص نداره. اگر دلیلتان تمام باشد در موردی هم جاریست، و چون که در موارد دیگر امکان تداخل به اعتراف خود شما باطله، پس بفهمید که حجتتون خرابه، اینطوری تکمیلش میکنید. چون در مورد دیگر به اعتراف خودتون امکان تداخل محاله، پس بفهمید که حجتتون خرابه، اگر حجتتون درست بود امکان تداخل رو در اون مواردی هم که شما امکانش رو لازم نمیدیدید نتیجه میداد و اونجا محال پیش میامد، پس معلوم میشه حجتتون خرابه که مستلزم محال میشه. یعنی حجتتون بفهمید که غلط و الا اگر حجتتون درست باشه امکان تداخل رو در جاهایی هم که شما قبول ندارید جاری میکنه. خب اما جواب انقیل، انقیل این بود که ما میگیم زیادت المقدار بر شق تقدم به ذات داره، یعنی زیادت المقدار علت شق معلوله. جوابی که ایشون میده توجه بکنید ببینید جواب نداده، به انقیل جواب نداده، بلکه با استفاده از این انقیل از توجیهی که خودش برای قمقمه آورده و مبتلا به اشکال دیگران شده دفاع کرده. به جای اینکه از انقیل جواب بده از این انقیل استفاده کرده و با استفاده از این انقیل از اشکالی که بر مرام خودش وارد شده خودش رو خلاص کرد. مرام ایشون، دوباره تکرار میکنم مرام ایشون رو، ایشون در مسئله قمقمه نظرش این بود قمقمه که پر از آب میشه، هیچ جای خالی نداره، درش هم کیپ بسته میشه، بعد روی آتش گذاشته میشه، حرارت داده میشه، این قمقمه میترکه. مشا گفته بودن بدون اینکه چیزی داخل قمقمه بشه خود آب قمقمه حجیمتر شده، بزرگتر شده و تخلخل حقیقی پیدا کرده، باعث شکسته شدن این قمقمه شده. ایشون اینو قبول نکرد، گفت حجم آب زیاد نشده بلکه آب، اجزای آب میل پیدا کردن به تفرق و چون قمقمه رو مانع میل خودشون میدیدند میل پیدا کردن به تفریق، یعنی شکافتن قمقمه. اول میل به تفرق پیدا کردن و دیدن به مانع برخورد کردن، مانع نمیذاره اینا متفرق بشن، بعد میل به تفریق پیدا کردن، یا هر دوش با هم بوده فرق نمی کنه، اینا حالا من که دارم عرض می کنم برای توضیح، ولی هر دو با همه، میل به تفرق و تفریق پیدا کردن، تفرق خودشون و تفریق قمقمه. چون میخواستن متفرق بشن میدیدن که قمقمه مانعشونه، ناچار میشدن که قمقمه را، این مانع را از سر راه بردارن، از سر راه برداشتن مانع به این بود که تفریقش کنه، پس مایل بودن به تفرق و تفریق. این میل به تفرق و تفریق باعث شد که جدار قمقمه نتونست مقاومت کنه و شکافته بشه، نتونه مقاومت کنه و شکافته بشه. این تمام حرف ایشون بود در توجیه شکافته شدن و شکستن قمقمه. کسانی که معاصر ایشون بودن بر ایشون اشکال کردند، اشکالشون اینه، میل قبل از شکستن قمقمه حاصل شده یا مقارن شکستن قمقمه حاصل شده یا قبل از شکستن قمقمه حاصل شده، کدام؟ همین اشکالی که ایشون داره بر مشروع میکنه بر خودش کرده. گفتن که میل اگر بعد از تفرق حاصل شده، اگر میل بعد از تفرق حاصل شده، یعنی قمقمه شکسته بعد از آن مایل شدن، خب پس شکستن قمقمه مستند به میل نشده، در حالی که شما شکستن قمقمه رو مستند به میل میکنید، پس این فرض با نظر شما سازگار نیست. اگر میل و شکستن هر دو با هم واقع شده، میل اجزا با شکستن هر دو با هم واقع شده، یعنی هیچ یک بر دیگری تقدم نداره، نه تقدم زمانی نه تقدم ذاتی، در این صورت باز شکستن قمقمه به میل مستند نمیشه، چون بینشون رابطه علیت و معلولیت نیست، با همن، هم با همن ذاتن، هم با همن زمانن، بینشون نه رابطه علیت و معلولیت نیست نه فاصله زمانی است. خب در این صورت باز هم شکستن قمقمه به میل مستند نشده، در حالی که شما به میل مستندش کردید، پس این دو فرض با بیان شما نمیسازه. فرض سوم اینه که بگید اول میل حاصل شد بعدن قمقمه شکست، اول زمانی میل حاصل شد بعد زمانی با فاصله زمانی بعدی قمقمه شکست، میگیم وقتی میل حاصل شد، شما به مشا گفتید اگر اول میل حاصل بشه بعدن قمقمه بشکنه، تخلخل هست ولی تداخل اجزا لازم میاد، تداخل اجزا لازم میاد. ما به شما میگیم اگر اول میل پیدا بشه بعد قمقمه بشکنه، بله شکستن قمقمه مستند به میل هست همونطور که شما گفتید، ولی خلل لازم میاد. هم تیهشون دیشون تیرز اشاره کرده، خلل لازم میاد. این وقتی میل پیدا کرد، اجزای آب درسته به هم چسبیده ولی فشرده فشرده نیست، بر اصل میل فشرده میشه به طوری که اون وسط یه خود خالی میشه و بعد که خلل پیدا شد قمقمه میشن. یعنی در فاصله میل پیدا کردن و شکستن قمقمه، در این فاصله اون وسط آب خالی میشه، چون اجزا تمام به طرف جداره قمقمه مایل میشن و فشار به جداره میارن، بر اثر فشار به جداره خودشون فشرده ترین حالتی رو که ممکنه پیدا میکنن، نه در هم فرو برن، فشردگی چندان نداشتن، حالا فشردگی کامل پیدا میکنن، وسط ولو یه ذره خالی میشه، حالا لازم نیست خیلی خالی میشه، ولو یه ذره خالی میشه، همون یه ذره خلل مشکل پیدا میکنه. پس درسته تفرق، میل به تفرق اول حاصل میشه، بعد شکستن قمقمه بعدن حاصل میشه. پس شکستن قمقمه مستند میشه به تفرق، همونطور که شما گفتید، منتها یه مشکل پیش میاد و اون مشکل اینه که خلل لازم میاد. شما به مشا گفتید اگر اولا زیاده مقدار حاصل بشه بعد شکستن قمقمه، تخلخل حاصل میشه ولی مشکل تداخل پیش میاد. ما میگیم اگر اول میل حاصل بشه، اول زمانی، بعدن شکستن حاصل بشه، درسته استناد شکستن به تفرق چنانچه شما گفتید، به میل به تفرق چنانچه شما گفتید درسته، ولی خلل لازم میاد. یعنی حرفتون تمام میشه ولی مبتلا به اشکال میشه، همونطور که حرف مشا در فاز سوم تمام میشد مبتلا به اشکال میشه. این اشکال رو بر شیخ اشراق شدن که قول شما که گفتید شکستن قمقمه مستند به میل به تفرق، بنابر دو فرض که اصلا استناد رو قبول نکردیم، شکستن قمقمه مستند به تفرق نشد، بنابر یک فرض میتونست مستند بشه ولی مبتلا به اشکال خلل شد، از هر سه فرض باطله. ایشون در جواب از این انقیل استفاده میکنه، از چیزم جواب انقیل رو نمیده، انقیل رو رد نمیکنه، در جواب از اشکالی که بر خودش شده از انقیل استفاده میکنه، میگه اگر این انقیل تمام باشد و ما بتونیم این رو در دفاع از مشا بگیم، فکذا این مطلب رو در دفاع از خودمون هم نقول، در دفاع از خودمون هم میگیم، میگیم که خب این سراحی که شما گفتید بله هیچ کدومش به درد ما نخورد، دو تاش که اصلا استناد درست نکرد، یکیش اگر چه استناد درست کرد مبتلا به اشکال شد، راه چهارم پیشنهاد میکنیم. راه چهارم اینه که میل به تفرق تقدم دارد بر شکستن قمقمه، نه تقارن دارد نه تأخر دارد، بلکه تقدم دارد و تقدمش هم زمانی نیست، پس هیچ یک از این سهالت قبل نیست، بلکه تقدم ذاتی دارد. میل به تفرق تقدم ذاتی دارد بر شکستن قمقمه و در این و فاصله زمانی بینشون نیست، چون فاصله به زمانی بینشون نیست، بین تفرق، بین میل به تفرق و شکستن قمقمه زمانی فاصله نمیشه که تو اون زمان خلأ واقع بشه، یعنی خلأ فرصت وقوع پیدا نمیکنه. تا میل به تفرق پیدا شد در همون لحظه این قمقمه میشکنه، قبل از این که خلأی بخواد وجود بگیره. پس تقدم رو درست کردیم، وقتی تقدم درست شد استناد شکستن قمقمه به این متقدمی که میل به تفرق درست میشه و خلع هم لازم نمیاد، چون فاصله ای بین میل به تفرق و شکستن قمقمه نمیشه که در اون فاصله خلع امکان وجود پیدا کنه، بنابراین استناد درست شد و اشکال پیش نیامد. ایشون از این انقیل همونطور که عرض کردم برای دفاع از خودش استفاده کرده، خود انقیل رو جواب نداده. بعد شارح وارد بحث میشه، میگه که بلکه با نه تنها ما از این انقیل به نفع خودمون استفاده میکنیم، بلکه ما از این انقیل به نفع خودمون استفاده میکنیم و مشا رو رد میکنیم. یعنی به مشا اینچنین میگیم در فرض ما تقدم ذاتی میل به تفرق بر شک تصور داره، که فقط تقدم ذاتی داشته باشه، تقدم زمانی نداشته باشه. در فرض شما اگر چه تقدم ذاتی تصور داره، ولی تقدم ذاتی همواره همراه با تقدم زمانی است و تقدم زمانی مشکل تداخل رو پیش میاره. که ما از این انقیل استفاده کردیم، شارع مصنف استفاده کرد، شارع میگه که مصنف گفت همونطور که مشا استفاده میکنن ما هم استفاده میکنیم. شارع میگه نه، ما استفاده میکنیم نمیذاریم مشا استفاده کنه. شارع اینو میگه. مصنف گفت اونا استفاده کردن ما هم استفاده میکنیم. همونطور که اونا تقدم به ذات درست کردن تا تخلخلشون درست بشه و تداخل لازم نیاد، ما تقدم به ذات درست میکنیم تا استنادمون درست بشه و خلل لازم نیاد. مصنف اینو گفت. شارع میگه نه، ما خودمون استفاده میکنیم و نمیذاریم مشا استفاده کنه. چون تقدم به ذات در فرض ما خالیاً ان تقدم زمانی تصور داره، ولی در فرض آقایون تقدم به ذات همراه تقدم زمانیه. بنابراین نه تقدم زمانی مستلزم تداخله. پس اونها اگه بخوان از تقدم به ذات استفاده کنن کارشون به نتیجه نمیرسه، چون تقدم زمانی هم کنارش هست و اون تقدم زمانی مشکل برشون درست میکنه. ما اگه بخوام از تقدم به ذات استفاده کنیم، کنارمون تقدم زمانی نیست و مشکل برامون درست نمیکنه. توضیح بحث رو بعدا عرض میکنم. اشکال شارعو من فقط فهرستش و چارچوبش رو گفتم، اصلش رو نگفتم، توضیحش رو ندادم. توضیحش انشاءالله بعدا عرض میکنم. حالا بخونیم این تیکر. فکذا نقول فی میل الاجزا ای اجزاء ما فی القمقمه. کتاب شما ای داره دیگه، ولی ای اجزاء ما فی القمقمه. همچنین میگوییم در میل اجزا، یعنی اجزای اون آبی که در قمقمه است. میل به چی پیدا میکنه؟ میل به تفریق. در میل اجزا به تفریق یعنی به شق، همین مطلبی رو میگیم که انقیل گفته بود. هوه یعنی اون مانقول، اون مانقولی که انقیل گفته بود. اون کذا نقول چیه؟ اینی که اینطور میگیم میل اجزا به تفریق مقدم است بر شق به ذات، یعنی تقدمان به ذات. به ذات قیده مقدمه، قدیه تقدمه. پس میل به تفریق تقدم به ذات دارد بر شق. و ازا کانش ازالش، اگر میل به تفریق تقدم به ذات داشته باشد بر شق، فلا یلزم و ما قالو، اون اشکالی که بر مبنای ما معاصرین ما وارد کردن دیگه وارد نمیشه. چون اشکالی رو که ما الان بر مشا وارد کردیم، اونا به نحوه دیگری بر خود ما وارد کردن. همونطور که این انقیل اشکال ما وارد شده ما رو بر مشا جواب داده، ما هم اشکالی رو که از طرف اونها وارد بر ما میشه به انقیل جواب میدیم. و هو اون اشکالی که معاصرین ما کردن، اون ایرادی که بر ما وارد کردن، بر مبنای ما وارد کردن، اینه. و هوا یعنی ماقالو. این است که میل اجزاء ما فی القمقمه الى افتراقها یک و تفریق القمقمه دو. دو تا میل گفتم حاصل دیگه، دو تا میل با همن. این اجزاء میل به افتراق پیدا میکنن، چون گداره اون قمقمه رو مانع خودشون میبینن، میل به تفریق هم پیدا میکنن، یعنی میخوان اونم بشکافن. اولا خودشون میخوان متفرق بشن، بعد چون میبینن نمیتونن متفرق بشن، میگن بیا اولا کار این قمقمه رو بسازیم، اول اونو متفرقش بکنیم، بعد خودمون متفرق بشیم. پس دو تا میله، البته دو تا میل با هم ها، دو تا جدا نیست، یکیه در واقع. میل اجزاء ما فی القمقمه به افتراق خودشون و به تفریق قمقمه، این میل اگر بعد از تفریق قمقمه باشد یک فرض، یا همراه تفریق قمقمه باشد دو فرض. در این دو فرض لا یکون تفریق الاجزا، تفریق القمقمه بالمیل، تفریق القمقمه بالمیل دیگه نیست، یعنی نمیتونید شکافتن قمقمه و شکستن قمقمه رو به میل نسبت بدید. الا ما زمتون که شما شیخ اشراق اینطور گفته بودید دیگه، گفته بودید که شکستن قمقمه مستند است به تفریق، مستند است به افتراق اجزا، به اون میل. الان ثابت شد که استناد درست نیست. و این کان قبله، فرض سوم، فرض اول و دوم رو الان گفت، بعد تفریق ها او مع تفریق، این دوتا فرض رو الان گفت. و این کان قبله، فرض سومه، اگر این میل به تفریق، اگر این شق این، و این کان قبله، و اگر این تفریق، این میل به تفریق، اگر این میل به تفریق قبل از شق باشد، قبل از خود تفریق باشد، یلزم الخلع، لازم میاد خلع. چرا؟ چون اولا میل حاصل میشه، فشردگی تام این آب به وجود میاد قبل از این که شکافته بشه، وسط آب ولو یه ذره کمی خالی میشه. لتفرق اجزاء مافیها، مافیها یعنی مافی القمقمه، به خاطر اجزاء آنچه که در قمقمه است متفرق میشه، من الوسط الی الجوانب، از وسط به سمت اطراف متفرق میشه، وسط خالی میشه. و عدم ما یخلف و حافل وسط، چیزی هم نیست که جانشین این اجزا در وسط بشه، یعنی چیزی از بیرون وارد نمیشه که اون خلل رو پر کنه، وسط یه چیزی خالی میشه، بعدم جانشین پیدا نمیکنه، اون وسط همینطور خالی میمونه. خب لأن الخلل، لأن الخلل دلیل برای فلا یلزم ما قالوست. توجه کن اینا که من میگم حتما تو ذهن داشته باشید، و الا این لعنه رو شما ممکنه دلیل بگیرید برای همین یلزم الخلع عدم ما یخلف و الوسط، دلیل برای اینا بگیرید هر چی بخواید مثلا روشن نشه. این که میگم تعلیل برای کجاست، متعلق به کجاست، اینا همه در نظرتون باشه، اینا زواید نیست. حالا ممکنه یه وقتی اتفاقا زواید باشه، ولی نوعا زواید نیست و قابل ملاحظه است. لعن الخلع دلیل بگیرید برای فلا یلزم ما قالو. بله نه نوشتن رو نمیگه حالا بنویسید، میخواد بنویسید میخواد ننویسید، ولی بالاخره تو ذهنتون داشته باشید، تو ذهنتون داشته باشید که وقتی مطالعه گیر نکنید، حالا بعد که این کتاب شما رو گشتیم بعدا خواستیم تدریس کنید اون وقت گیر خواهید کرد. لأن الخلاء انما کان یلزم، چرا لازم نمی آید اشکالی که دیگران گفتن؟ چون راه چهارمی هم داریم. راه اول و دوم که استناد تفریق، استناد شکستن به تفریق رو باطل می شود، اونو قبول داریم، اون اصلا ما نمیگیم. راه سوم رو ما میگیم، منتها در راه سوم تقدم رو تقدم زمانی نمیگیریم تا خلل لازم بیاد، تقدم ذاتی میگیریم و فرصت رو از خلل میگیریم و میگیم خلل فرصت پیدا شدن پیدا نمی کنه، وجود گرفتن پیدا نمی کنه. لأن الخلع زمانی لازم میاد که تقدم میل اجزا بر تفرق خودشون و بر تفریق قمقمه تقدم به زمان باشد. اگر تقدم به زمان باشد مشکل خلل لازم میاد. اما اذا کان به ذات، اما اگر تقدم به ذات باشه، علاما قلنا آنچنان که اونطوری که در این غیر گفته شد، فکلا یعنی اشکال خلل پیش نمیاد، استناد درست میشه بدون اینکه خلل لازم بیاد. خب این حرف مصنف بود. حالا حرف شارح. پر بودن قبول داره ولی فشردگی تام رو قبول نداره. اگه یادتون باشه قبلا هم گفت عالم پره، نمیشه چیزی اضافه کرد. بعد طرف جواب داد که به مقداری که اضافه میشه چیزی کم میکنیم. گفت بله میشه یه چیزی کم کرد ولی نه به مقدار اضافه شده. قبول کرد آخر سر کم شدن رو، یعنی فشردگی رو قبول کرد، ولی گفت این فشردگی اینقدر نیست و اینقدر جا باز نمیکنه، اینقدر جا باز نمیکنه که اون طوفانات عظیمه بتونه اینجا رو پر کنه. اصل فشردگی رو آخر سر قبول کرد. بالاخره پره، ببینید اجسام همه لهم چسبیدن، ولی با وجود مثل همونی که در صف جماعت مثال زدم، خب صف جماعت رو نگاه میکنید میبینید چیپ تا چیپ نشستن، در این حال میبینید نه فاصله جلو عقب رو نمیگم، فاصله خود افرادی که توی صف نشستن، میبینید هیچ جا پیدا نمیشه. یکی آدم پر روی پیدا میشه، به این میگه خود اون ورتر میشه، این میگه اون ورتر، انقدر جا به جا میکنه وسط یکی از اینا خودشو بالاخره جا میده، نیت جا شدن. این یعنی فاصله بینشون نبود، صفر بود، ولی در این حال چیپ چیپ نبود، این آمد چیپش کرد، خلا نبود، ملع بود، منتها ملع نفشرده، حالا شد ملع فشرده، شدنی هست. چرا تصور داره؟ در آقام تصور داره، تصور داره. شما حتما نماز جمعه شرکت نمی کنی. انشاءالله برای جلسه آینده.